بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیز عرض و سلام داریم و ایام خجسته ای که در هفته قبل داشتیم رو تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که این ایام مشمول مرور زمان نشده باشه و برکاتش همچنان ادامه داشته باشه بر ما. خب یه سه هفته‌ای وقفه ایجاد شد. من یه مرور خیلی خیلی کوتاهی تو سرخط مباحثی که داشتیم داشته باشم تا برسیم به بحث امروز. فراموش نکنید که بحث اصلی ما سیر تاریخی الهیات در جهان اسلام هست و ما میخواییم ببینیم که وجود شناسی و هستی شناسی در جهان اسلام و به ویژه در عالم تشیع، چون بعداً عرض خواهیم کرد که هستی شناسی و وجود شناسی به عنوان یک علم در جهان تسنن چندان رونقی نداشت، پا نگرفت و موندگار نشد، ولی در عالم تشیع هست که ما میبینیم چنین رشته مطالعاتی و چنین علمی به وجود اومد و تا الان هم ادامه داره و بسیار بسیار وسعت پیدا کرده، گسترده شده. خب اینجا یه سوال پیش میاد که این رشته مطالعات چه نسبتی با تشیع داره و چرا در عالم تسنن ماندگار نیست و نشده و در واقع الان هم ما چیزی نداریم. ما برای این که به این سوال بپردازیم و این مسئله رو بحث بکنیم، قطعا به این محور میرسیم که این هستی شناسی و وجود شناسی باید یک ریشه خودی داشته باشه و نمیتونه یک منشأ بیرونی داشته باشه. آنچنان که بعضی فکر میکنن که منشأ این مباحث و رشته مطالعات نهضت ترجمه است. البته ما انشاءالله بعد در مورد نهضت ترجمه بحث خواهیم کرد، اما خیلی جالبه بدونید که نهضت ترجمه عمدتاً عهده‌دارش عواملی هستند که بیشتر پایگاه دارند در جهان تسنن، اما فلسفه و حکمت ما میبینیم که در جهان تشیع شکل گرفته، پا گرفته، موندگار شده، وسعت پیدا کرده. اما نهضت ترجمه که در عالم تسنن صورت گرفت منجر نشد به یک علم گسترده‌ای به نام وجودشناسی که موندگار بشه و به این نکته کم توجه شده. البته بعد ما بحث مفصلی خواهیم داشت. ما بحثمون این است که فلسفه و حکمت به معنی هستی شناسی، به معنی وجود شناسی، ریشه‌اش در خود قرآن کریمه. یعنی مباحث نه به صورت اشاره‌ای بلکه به صورت تفصیلی، به صورت گسترده دقیق به صورت برهانی روشمند نظاممند در خود قرآن صورت گرفتیم. توجه بفرمایید. منتها چون رو بحث قرآن به این شکلی که عرض کردم کمتر بحث شده، ما یه مقدار بحثامون طولانی تر شد. خب الان نمیدونم چند جلسه است، 6 جلسه. خب هم هر 6 جلسهش در واقع در قرآن داریم سیر میکنیم، چون میخوایم مبانی هستی شناسی رو در خود قرآن اول نشون بدیم که دقیقا چه بحثایی مطرح شد، به چه شیوهی مطرح شد، نظامش رو به دست بیاریم، تقدم تأخر بحثا رو به دست بیاریم، تا بعد که وارد خود فرهنگ مسلمان ها میشیم، به خصوص فرهنگ حکمی شیعه میشیم در طول تاریخ، اون وقت ببینیم اونچه که بعدا مطرح شد چه نسبتی دارد با آنچه که در قرآن مطرح شد و چه نسبتی دارد با آنچه که در نهضت ترجمه مطرح شد. توجه میکنید؟ برای همین ما مجبوریم که این بحث در قرآن رو یه مقدار گسترده تر بحث بکنیم، چون کمتر هم بحث شده تو این زمینه. البته اگر واقعا خوبش رو بخواید، من خودم به شخص دلم بخواد تا آخر تو همین مباحث قرآنی و معارف قرآنی بمونیم، یعنی بحثا رو، چون بسیار بسیار لذت بخش معارف قرآنی تو هستی شناسی، تو انسان شناسی. منتها من سعی میکنم انشاءالله تو این جلسه و جلسه بعد سیر بحثمونو در قرآن به یه جایی برسونیم، ببندیم و بعد در واقع وارد سیر تاریخ بشیم که ببینیم در تاریخ چه اتفاقی افتاد. و البته باز اونجا هم به یه بحث خیلی لذت بخشی خواهیم رسید، و اون این که در برابر آنچه که در تاریخ اتفاق افتاد در باب مباحث الهیات، ائمه اطهار علیهم السلام چگونه واکنش نشون دادن و در واقع چه مباحث حکمی رو ائمه مطرح فرمودند برای اینکه آنچه که اتفاق افتاده رو بتونن برگردونن به همون مجرای اصلی. البته خب یه نکته رو اینجا عرض بکنم، هستی شناسی در قرآن ادبیات خاصی داره، یعنی قرآن هستی شناسی رو با ادبیات خاصی مطرح کرده. زبان و ادبیات قرآن در باب هستی شناسی عبارت نیست از وجود و ماهیت، امکان و ضرورت، علت و معلول، بالقوه و بالفعل، وحدت و کثرت، حدوث و قدم، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالغیر، چنین ادبیاتی قرآن نداره. منتها توجه بکنید بعدن در عصر ائمه علیهم السلام در معارف اهل بیت میبینیم که برای اولین بار ائمه هستند که اومدند و چنین ادبیاتی رو به کار گرفتند، یعنی ادبیات وجود، ماهیت، علت، معلول، حدوث، قدم، وجود بالذات، وجود بالغیر، این ادبیات رو به کار گرفتند و با این ادبیات ما رو به رموز و دقایقی از معارف هستی شناسی قرآن با اون ادبیات واقف کردن. یعنی برای اینکه اون رموز را بیان بکنند ائمه چنین ادبیاتی رو مطرح کردن. توجه میکنید؟ و جالبه این ادبیات از خود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میشه، بعد توسط حضرت امام سجاد علیه السلام گسترش پیدا میکنه و میرسیم به زمان حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام که میبینیم این ادبیات دیگه خیلی گسترده میشه و به خصوص در زمان حضرت امام رضا علیه السلام وسعت زیادی پیدا میکنه و بعد این در واقع وارد جهان حکمی شیعه میشه. توجه میکنید؟ و موندگار هم میشه چون ریشه داره، یه ریشش در قرآنه، یه ریشش در معارف اهل بیت. و من همینجا عرض بکنم این سلسله مباحث حکمی نورش خاموش نمیشه، گسترش پیدا میکنه ولی خاموش نمیشه، علی رغم همه در واقع مخالفت هایی که باش میشه با انواع و اقسام مارک ها. معارف اهل بیت و معارف قرآنی رو مارک یونانی بهش زدن، مارک ضد قرآنی بهش زدن، مارک کفر بهش زدن، ولی در واقع ولی این مباحث از میدون به در نرفته، نورش خاموش نشده و موندگارم هست. چرا؟ پیشگویی نمی کنی. چراش؟ برای اینکه ریشه های این معارف هست، ریشه های این معارف در قرآن کریم و در معارف اهل بیت علیهم السلام هست. بله، ادبیات این ادبیات که به کار بردیم، وجود و ماهیت، علت و معلول، وجود به ذات، وجود بالغیر رو نه، ولی به خصوص یه دفعه ما میبینیم در نهج البلاغه سر از چنین ادبیاتی ما در میاریم. در ادعیه حضرت امام سجاد علیه السلام ما این ادبیات رو میبینیم و همینطور به آخر. خب حالا شاید اینجا به هر حال اقتضاعات زمان هست، توجه میکنید؟ واقعا رو این باید بحث کرد، یعنی قبل از اینکه بحث کرد باید یک کار تحقیقی تاریخی رو این مسئله انجام داد. توجه میکنیم؟ چندون کار تحقیقی تاریخی رو این بحث نشده. خب اما یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم. ما گفتیم که اولین سرخط هستی شناسی در قرآن حق و باطل هست، بحث حق و باطل بحث هستی و نیستی است و نسبتی که همه چیز با این هستی و نیستی برقرار میکنه، از نسبت خدا گرفته تا هر چی غیر از خداست چه نسبتی دارد با هستی و نیستی. این بحث ذیل بحث حق و باطل در قرآن کریم مطرح شده. از حق و باطل ما رسیدیم به بحث فقر و غنا. در بحث فقر و غنا سرخط بحث کماله، بحث غنا کماله و ارتباط حق وجود هستی با کمال یک ارتباط ذاتی است و ارتباط باطل و فقر و نیستی یک ارتباط ذاتی است و بعد در فقر و غنا بحث تحمید و تسبیح و به تبعش بحث جمال و جلال مطرح شد و در بحث جمال و جلال اگه یادتون باشه به یک فرمول رسیدیم و اون این که لاحدی جمال همان جلال است. جلال حق تعالی جمال لاحق تعالی است و از همینجا رسیدیم به بحث وحدت و احدیت. حالا بحث امروز ما این هست که چگونه ما از وحدت محض یه دفعه سر از کثرت در آوردیم. مثلا راز کثرت کجاست؟ توجه بفرمایید. از یه طرف وحدت محض یعنی در واقع وحدتی که هیچ شائبه ای از تکثر و ترکب درش نیست، وحدت وحدت، وحدت صرف، بساطت محض، بی نهایت وحدت، اما از طرف دیگه کثرت لا تعد و لا تحصا، کثرتی که در واقع نه تو گذشته زمانی تا ناکجا باد امتداد پیدا کرده و در واقع معلوم نیست از کی و نه در آینده زمانی، در واقع که نه انگار من الازل الی الابد، یک کثرتی ما داریم. در حقیقت این همه وحدت یه دفعه میبینیم این همه کثرت در ملک و ملکوت، در دنیا و آخرت. خب یه دفعه چطوری از وحدت به کثرت رسیدیم؟ یکی از بحث‌های بسیار بسیار جدی در هستی شناسیه، نه فقط در فلسفه‌های الهی، در فلسفه های غیر الهی هم این بحث وجود داره، چون در فلسفه های غیر الهی هم در واقع قائل هستند فلاسفه به یک وحدتی پشت این کثرات، منتها اون وحدتی که فلاسفه مادی مطرح میکنن اون وحدت، وحدت از جنس الهی نیست و الا نه این که در واقع قائل به وحدتی نباشن. توجه میکنین؟ ببینید یه پرانتز من اینجا باز بکنم روش تأمل بفرمایید. ببینید علم، فلسفه، عرفان، دین، این چهار تا یه بچه اشتراک دارن به طور کلی، مطلقا مطلق علوم، حتی همین علومی که امروز تحت عنوان ساینس مطرح میشه، علوم تجربی، مطلق علوم، مطلق مکاتب فلسفی، مطلق مکاتب عرفانی، مطلق ادیان، منتها منظورم از ادیان ادیان الهی است، اینجا ادیان به معنی خاصش، یعنی وقتی میگم ادیان شامل اون چه که در اسطوره ها بوده ادیان اسطوره ای، نه، ادیان الهی با مطلق علم، با مطلق فلسفه، با مطلق عرفان یه بچه اشتراک داره و اون این که همه میخوان به یه وحدتی برسن. این فلاسفه هم مادی و الهیشون فرق نمی کنه، در به در دنبال اینن که این همه کسرات از کجا نشأت گرفته. تو عرفانش هم همینطوره. الان اصلا در علوم کشف قانون یعنی ارجاع کسرات به وحدت. مثلا نفس قوانین علمی هر کدومش ارجاع کسرات به وحدت. و تازه دانشمندان در صددن که قانونی رو کشف کنن که پشت این قوانینه. توجه میکنید؟ بله. یعنی در واقع بحث وحدت و کثرت و ارتباط وحدت و کثرت یه بحث بسیار بسیار جدیه و یکی از بحثایی که به شکل بسیار بسیار گسترده در قرآن کریم مطرح شده همین بحثه. و ما میخوایم امروز در رابطه با کثرت سه مسئله رو مطرح بکنیم در قرآن کریم که هر سه مسئله هم جنبه هستی شناسانه داره. یک، راز پیدایش کثرت، یعنی چطوری یه دفعه از وحدت ما به کثرت رسیدیم. دو، تحلیل فلسفی این پیدایش. مثلا این پیدایش، پیدایش کثرت از وحدت، این پیدایش چه ماهیتی داره، چه مکانیزمی داره به قول من، این پیدایش چه نحوه وجودی داره، نفس پیدایش که در واقع انگار یه رابطیست بین وحدت و کثرت. و سه، این که این کثرت چه مراتبی داره، مراتب کثرات در قرآن کریم. خب اینجا ما سوره های متعددی داریم که به این بحث پرداخته است. یکی از سوره ها سوره فاطر هست. بله، بحث اول، راز پیدایش کثرت. فاطر یکی از سوره های مبارکی است که به این بحث پرداخته. البته من خیلی خیلی مختصر و مجمل پیش میرم و الا کل سوره این بحث درش پخشه، ولی من فقط استناد میکنم به همون آیه اولش، الحمدلله فاطر السماوات و الارض. دقت بفرمایید، ریشه کثرت که کثرات زمینی و آسمانی است، این به چی برمیگرده؟ یعنی قرآن کریم برمیگردونه به فاطر، فاطر را هم ارتباطش را برقرار میکنه با حمد. یعنی تو ریشه مراتب بحثی که داشتیم تا حالا در واقع بحث حق و باطل، فقر و قناعت، جمال و جلال، وحدت و کثرت. البته بعد از جمال و جلال احدیت و واحدیت، بعدش کثرت، وحدت و کثرت. حمد یعنی چه؟ حمد در حقیقت شرح جماله. حمد حامد میخواد، محمود میخواد. اینجا حامد خداونده، محمودم خداونده. خمین آسمان فطرت، شکفتگی، شکوفایی. توجه بکنید، ظهور کثرات شکوفایی است. این شکوفایی چیزی جز ظهور و بروز جمال و جلال الهی نیست که ازش تعبیر به حمد شده. دقت بفرمایید، وقتی چیزی ظهور جمال و جلال باشه شرح اونم هست دیگه، شرح جمال و جلال هم هست. هر چیزی که ظهوری از جمال و جلال باشه شرح جمال و جلال هم هست. در واقع خداوند در مرتبه ذاتش که ظهور داره و حضور داره، اما این ظهور اقتضای بروز بیرونی هم داره. ببینید این همون بحثی است که ما بعداً در واقع در مباحث حکمی و فلسفیمون تحت عنوان یه قاعده درش آوردیم که وجود و هستی بروز داره، ظهور داره. محال است، ممتنع است که هستی و وجود ظهورش صفر باشه، چون در این صورت میزی بین وجود عدم نیست. در صورتی که وجود ناقض عدمه، وجود طارد عدمه، با همین ظهور و حضورش تارده. اصلا نفس هستی مساویست با حضور، نفس هستی مساویست با ظهور. ظهور و حضوری در کار نباشد که وجودی در کار نیست. میزی بین وجود و عدم نیست که نقیزه این میشن. این مسئله در سوره الرحمن خیلی بازتر مطرح میشه. دقت بفرمایید، اصلا از ابتدا تا انتهای سوره الرحمن بحث کثرت و ارتباط کثرت با وحدته و جواب همین سوال ماست. یه دفعه ما از وحدت محض چطور رسیدیم به کثرت لا تعد و لا تحصا؟ خب سوره از اسم شروع شد، الرحمن. حالا از الرحمن به بعد همه کثرات رو خداوند بیان می‌فرماید، کثرات دنیوی، کثرات اخروی، کثرات جهنمی، کثرات بهشتی، همه رو بیان میکنه. شروع میشه از بعد از اسم الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و حسبان و نجم و شجر و یسجدان. خب برای چی قرآن، برای چی علم، برای چی انسان، برای چی خلق، برای چی بیان، چرا شمس و قمر، چرا نجم و شجر، خب اینا برای چی یه دفعه سر کلشون پیدا شد؟ و همینطور الی آخر بگیرید برید پیش، به شما جواب میدن که آقا اینا همه ظهورات و بروزات اسم رحمانه. حالا اگر شما بپرسید که آخه اسم رحمان چرا یه همچین ظهورات و بروزاتی داره، وقت آخر سوره جواب سوال شما رو میدن که تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. دقت بفرمایید، اینجا بحث غنا پیش کشیده میشه. ببینید بحث قبلی رو، بحث غنا اینجا پیش کشیده میشه. اسم رحمان تبارکه، رحمان برکت داره. دقت بفرمایید، رحمان بعد از الله در رأس اسماء جمالیه و جلالیه است. رحمان برکت داره. خب حالا شما بپرسید چرا رحمان برکت داره؟ برکت رحمان از کجاست؟ فرماد این اسم رب است که ذل جلال و اکرام، پر است از جمال و جلال، پر است از جمال جلال و اکرام. دقت بفرمایید، چون وجود بی نهایت است، غناش هم بی نهایت، جمال و جلالش هم بی نهایت، ظهورات و بروزاتش هم بی نهایت میشه، محدود به هیچ حدی نیست. همینطور بوده و بوده و بوده و هست و هست و هست و هست و خواهد بود. تا خدا بوده و هست و خواهد بود، خدایی کرده و خدایی می کند و خدایی خواهد کرد. وسط سوره الرحمن باز این بحث رو به گونه دیگه مطرح کرده، بسیار بسیار جالب توجه. در وسط سوره خب میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. راز کثرت کل یومن هو فی شأنه. خداوند دائما در حال خدایی کردنه، خداوند دائما در حال تجلی است، دائما جلوه‌گری میکنه. خب چرا؟ راز کل یوم هو فی شأن چیه؟ قبلش بیان کرده و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. چون ذو الجلال و الاکرام هست، بروزات داره. یه ضرب المثل هست میگن دارندگی و برازندگی. دارندگی و برازندگی. خداوند برازندگی داره. این کسرات نشأت میگیره از برازندگی خداوند، یعنی در واقع بروز دادن خودش، برازندگی، بارز کردن، بروز دادن. این برازندگی از کجا نشأت میگیره؟ از ذوالجلال و الاکرام، از دارندگی. منتها این برازندگی و دارندگی که ما تو ضرب المثل برای خودمون آوردیم، خب اینا توجه بکنید، معمولا برازندگی های ما یه نقصی توش هست، به خاطر اینکه تو اون دارندگی ما یه نقصی داریم. برازندگی های ما معمولا حکیمانه نیست. چرا؟ چون این عنصر حکمت تو دارندگی های ما هم نیست. ممکنه طرف ثروت داشته باشه، حکمت نداره، اینجا دارندگی هاش نقص داره، برازندگی هاش هم چی؟ نقص پیدا میکنه. توجه میکنید؟ و الا نفس دارندگی مقتضی فرازندگی است. ثروت دارید، انفاق کنید، دارندگی برازندگی، بروز بده، بیرونیش کن، با انفاق بیرونیش کن، بروزش بده. علم داری نشرش بده. نشرش بده همون برازندگیه دیگه، بروزش بده، بارزش کن. منتها چون دارندگی های ما یه نقصی توش هست، برازندگی های ما هم نقص پیدا میکنه. البته من یه نکته به شما عرض بکنم، دارندگی ما و برازندگی ما اگر حتی حالت مثبت هم داشته باشه، به واسطه این است که ما بتونیم نقیصه هامون رو جبران بکنیم. حتی اگر به شکل مثبتش صورت میگیره، برای اینه که ما یک کمالات اولیه داریم به عنوان سرمایه، اینا رو به کارش میگیریم تا در نتیجه یک کمالات ثانویه کسب کنیم. توجه میکنید؟ دارندگی خداوند و برازندگی خداوند این گونه نیست. یعنی خداوند کمالی رو اظهار نمیکنه برای اینکه خودش به یک کمالی برسه، چون قناش قنای مطلقه. توجه میکنید؟ دقت بفرمایید. ببینید، یه وقت فاعل، نگم انسان، یه وقت فاعل فعل را انجام میده برای رسیدن به کمال، تحصیل کمال. یه وقت فاعل فعل را انجام میده چون کمال دارد. دقت بفرمایید، تو ادبیات ما خوندید دیگه، مفعول الله رو میکنن دیگه، مفعول الله تحصیلی، مفعول الله حصولی. مثلا میگیم که ضربته فلانن لتعذیبهی. ببینید اینجا زدم برای اینکه ادب حاصل بشه، ترجمه میکنید. اما یه وقت میگید که ضربتهو یا ضربتو فلانن لفسقهی. اینجا شما نمیگید که من زدمش تا فسق حاصل بکنید، به جهت فسقی که حاصل است، نه تحصیل. بحث تحصیل نیست، بحث حصوله. یا مثلا میگیم اکرمتهو علمن. توجه میکنید؟ حالا در بحث غایت همین مسئله مطرحه. خداوند انجام میدهد، ما انجام میدهیم، منتها ما انجام میدهیم برای تحصیل کمال رو به دست بیاریم، خدا انجام میدهد برای کمالی که داره. برای همین ما میگیم فاعل و غایت اونجا به عینه یکیه. توجه میکنید؟ دقت بفرمایید، نفس افاضه کماله، نفس افاضه جماله. خیر رسوندن نفسش جماله و خداوند این جمال رو دارد. توجه میفرمایید؟ این جمال رو داره، ذوالجلال و اکرام دیگه، این جمال رو داره. چرا فیضان؟ چون افاضه. چرا افاضه؟ برای اینکه افاضه، نفس افاضه خودش جماله. فاطر، ببینید خیلی جالبه، فاطر، خالق، باره، نه همه را قرآن کریم به عنوان اسماء الحسنا میشناسه. یعنی خود اینا جماله و خداوند ذوالجلال و اکرامه، دارای جمال و جلاله. توجه میکنید؟ این راز در واقع کثرت. خب اون در بعد و امر اینه دیگه، در بعد و امر اینه. حالا بعد در واقع در یک نگاه در یک ساحتی بالاتر اینجا این بحث مطرح میشه که این کسرات چه نسبتی با اون وحدت دارند. ولی الان به هر حال بحث این است که زمینی داریم، خورشیدی داریم، زمین غیر از خورشیده، زمین و خورشید غیر از ما هستند، اینا غیر از ما هستن، هر کدوم از ما غیر از اون دیگریه و واقعا من غیر از شما و من و شما واقعا غیر از خورشیدیم. این همه کسرات. حالا یه دفعه بحث این مطرح میشه که خب ما تا الان بحث وحدت واحدیت بود، احدیت بود، حالا یه دفعه رسیدیم به مغایرت، رسیدیم به مباینت، رسیدیم به کسرات. یعنی بحث این هست. یکی دیگر از سوره هایی که این بحث رو مطرح کرده سوره حشر هست، آخر سوره حشر آیه یک به آخر مونده، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. شما میخواید ببینید این همه کسرات، این همه جلوه‌گری ها، این همه تجلیات، اینا رازش کجاست؟ رازش اینه اونی که شما تحت عنوان واحد و احد شناختید، اون واحد و احد خالق است، مصور است، باره است. حالا چرا اون خالق است و مصور است و باره است؟ برای این که له الاسماء الحسنا، همه حسنا برای اونه، او واجد همه کمالاته. مگر واحد و احد غنی نبود؟ ما از غنا رسیدیم به واحدیت و احدیت. توجه بفرمایید، اگر در غنا سر سوزنی خلل وارد بشه، در واحدیت و احدیت به همون اندازه خلل وارد شده. ما از حق رسیدیم به غنا، از غنا رسیدیم به جمال و جلال، از جمال و جلال رسیدیم به واحدیت و احدیت.
خب میشه این تقدم رو در اسماء و صفات الهی پذیرفت؟ این نه که شما فرمودین این سلسله مراتب رو داشته باشیم؟
له الاسماء الحسنا مرتبه نیست. یعنی چرا او خالقه، چرا او بارئه، چرا او مصوره؟ برای اینکه له الاسماء الحسنا، او در واقع غنی است، همه کمالات رو داره، خالق هم یکی از کمالاته، خالقیت، خالق بودن، خلق کردن یکی از کمالاته. کل یوم هو فی شأن کماله، نه همه از اسماء الحسناست. و خداوند حسن مطلقه، وقتی حسن مطلقه همه حسنها رو داره. توجه میکنید؟ منتها نکته که تو سوره الرحمن بیان کردم اینجا مد نظر قرار بدید، خلق کردن نفسش کماله و خداوند دارای این توانمندی هست. چون دقت بفرمایید، باز من اینجا توضیح بدم، تمام اسماء افعال سر از اسماء ذات در میاره. این بحث رو ما بعد خیلی باش کار داریم، به خصوص تو انحرافاتی که بعدن به وجود اومد در عالم اسلام، حتی در بخشی از عالم تشیع بحث تفکیک و اینها که مطرح شد، ما بعداً در بررسی اونا با این فرمول خیلی کار داریم. تمام اسماء افعال به اسماء ذات برمیگرده، خلق کردن برمیگرده به یک نوع تواناییه، برمیگرده به قدرت. خب قدرت اسم ذاته. به علم هم برمیگرده، علم اسم ذاته. رازق، رزق دادن، بخشیدن، ببینید همه اسماء افعال برمیگردد به توانمندی های حق تعالی، برمیگردد به کمالات حق تعالی، و کمالات و توانمندی های حق تعالی ذاتی حق تعالی است. این که بعضی ها میان میگن که نه، ما در اسماء افعال مسئله نداره قائل به مشابهت بشیم، فعل مسئله نداره، برای همینم اونطور که شما فکر میکنید خداوند مجهول مطلق نمیشه. ما بحثمون تو اسماء ذاته. ما در اسماء ذات قائلیم به تباین، تباین از هر جهت. ما بحث این است که مگه افعال از اسماء ذات قابل تفکیکن؟ اسماء افعال ریشه دارن در اسماء ذات. شما در افعال قائل به سنخیت بشید، در اسماء ذات قابل تباین بشید که افعال هر کس بر اساس اسما و صفات اون کسه. افعال خداوند که از اسماء ذاتش جدا نیست، که بر همون اساسه. کل یوم هو فی شأن اسم فعله، فعله دیگه. اما این کل یوم هو فی شأن برمیگردد به ذوالجلال و اکرام. ذوالجلال و اکرام در واقع برمیگردد به اسماء ذات حق تعالی، برمیگردد به کمالات ذاتیش، برمیگردد به محیی. محیی فعله، برمیگردد به اسم ذات حیاته. حتی من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، من یه پرانتزی باز کردم، میخوام این رو بگم که تو پرانتز این رو میخواستم عرض بکنم که ما نمیتونیم در اسماء افعال، در افعال قائل به سنخیت بشیم، سنخیت بین خدا و غیر خدا، خدا و انسان، ولی در صفات ذات قائل به سنخیت نشین. توجه میکنی؟ قائل به تباین بشین، چنانچه تفکیکی ها میشن دیگه. توجه میکنید؟ یا اونایی که تنزیهی مطلق هستن، حالا این بحث رو بذارید بعدن بازش میکنیم. در اینجا بحث این است که خالق، بارع، مصور، کل یوم هو فی شأن، فاطر، که اینها در واقع راز کثرت رو برای ما برملا میکنن. حالا بحث سر این است که فاطر و خالق و مصور چرا، راز اینا در چیه؟ راز اینا در این است که اینا همه حسن کمال، برمیگردد به توانمندی ها، و خداوند چون غنای مطلق است، چون عین غناست، غنی به ذات است، بنابراین ذاتن له الاسماء الحسنا، ذاتن ذل جلال و الاکرام. بنابراین نفس خلق کردن کماله و خداوند این کمال رو داره، نه اینکه خدا بخواد در واقع چیزی رو بهش برسه. دقت بفرمایید، در حقیقت خداوند میخواد برسونه، یعنی چیزی رو میخواد به کمال برسونه، ولی توجه داشته باشید به کمال هم برسونه نفسش خودش به جهت کمالیست که حق تعالی داره. توجه میکنید؟ ببینید خیر امر ذاتیست در حق، از همین خیریت ذاتی خیر بودن هم چی؟ نشأت میگیره. در خیر بودن پای دیگری میاد تو کار، پای دیگری میاد تو کار، هم اصلش هم فرعش. پای دیگری تو کار میاد اصل، و بعد یعنی در واقع دیگری خراب میشه تا همینطور هی به دیگری برسونه برسونه برسونه. توجه میکنی؟ این به جهت کمالیست که داره. ولی ما نه، ما هر فعلی رو میخوایم انجام بدیم، حتی در اون افعالی هم که میخوایم به یک کسی یه چیزی برسونیم، در حقیقت خودمون از اون قبلش هم خودمون به یه چیزی میرسیم. توجه میکنید؟ یعنی همش تحصیله، ولی اون همش به جهت اون حصوله، ذره تحصیل درش نیست. چرا؟ چون همه حصول است، همه حصول است، حصول مطلقه، حق مطلقه. این همش سر در میاره تو اون اصل 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 اولیه، اون بحثی که تو حق و باطل کردی. حق محض است، وجود محض است، ذره ای فقدان نداره، همش حصوله. چون همش حصوله، در واقع میخواد برسونه، میخواد در واقع خیر هم باشه، چون نفس خیر بودن کماله و این کمال رو او داره. توجه بکنید. ولی ما اگه خیر باشیم، خب درسته ما تا خیری نداشته باشیم که نمیتونیم خیر باشیم، ولی اون خیر یک سرمایه اولیه است. این سرمایه اولیه را در خیر بودن به کار میگیریم تا به خیر بیشتر برسیم. توجه میکنید؟ تو بازار هم همینطوره. تو بازار شما باید اول یه پولی داشته باشید، منتها این پول را به کار میگیرید تا در واقع به پول بیشتری برسید. اینجا هم همینطوره، شما باید اول یه کمالاتی داشته باشید، بعد اون کمالات رو خرج دیگری بکنید، اون کمالات رو به کار بگیرید تا در نتیجه این کمالاتتون هی بیشتر بشه، بیشتر بشه، افزوده بشه. توجه بکنید. و بالاخره یکی از سوره هایی که این بحث کثرت رو برای ما باز میکنه، سوره حمد هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. خب الحمد لله رب العالمین بحث کثرته، بسم الله الرحمن الرحیم بحث وحدته، ولی وحدتی که دقت بفرماید از دلش کثرت بیرون میاد، رحمت رحمانی، رحمت رحیمی، این رحمت رحمانی و رحمت رحیمی منشأ می شود برای الحمدلله رب العالمین، برای اینکه عوالم شکل بگیرند و این عوالم ربوبیت بشوند. و باز الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ما با یک کسرات جدیدی مواجه میشیم. در مالک یوم الدین با کسراتی مواجه میشیم در قوس صعود. خب پس دقت بفرمایید، کسراتی داریم در قوس نزول، عوالمی به وجود بیاد، عالم ملکوت، عالم ماده. بعد در واقع این عوالم یک سیر الالله دارن، در این سیر الاللهشون کسرات جدیدی شکل میگیره. همش ریشه داره در اون در واقع رحمان و رحیم. لذا در یک قاعده حکمی داریم ظهر العالم به بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا عالم به واسطه همین بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شد، ظهر العالم به بسم الله الرحمن الرحیم. خب رحمت رحمانی و رحمت رحیمی اینا همه در واقع جمال حق تعالی است، جمالاتی است که حق تعالی داره، ذل جلال و الاکرام، دارای جمال است، دارای جلال است. پس مقتضای رحمانیت حق تعالی، مقتضای رحیمیت حق تعالی پیدایش کثرت. خب حالا این پیدایش مسئله دوم، این پیدایش یعنی چه؟ این پیدایش چه ماهیتی دارد؟ هستی شناسی این پیدایش در بحثایی که قبلا داشتیم در واقع یه اشاره ما به این بحث داشتیم. قرآن کریم در سوره هجر می‌فرماد علم شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ببینید از پیدایش قرآن تعبیر به نزول کرده. دقت بفرمایید، یه دنیا حکمت هستی شناسی درش نهفته است. پیدایش یعنی نزول. منتها همونطور که قبلا عرض کردم اگر به یاد داشته باشید، این نزول بلا تجافی است. در حقیقت مرتبه والا و عالی و متعالی جلوه‌گری دارد. جلوه مرتبه متعالی میشه اون مرتبه دانی، بدون اون که اون مرتبه عالی خودش بیاد در مرتبه دانی. در واقع ما دو تا تنزل داریم، دو تا نزول داریم. یکی نزول با تجافیه، یعنی دیگه وقتی پایین اومد دیگه بالا نیست، و یکی نزول بلا تجافی. از نزول بلا تجافی تعبیر شده است به تجلی. لذا در خطبه 108 نهج البلاغه میخونیم الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. توجه بفرمایید تو این عبارت کوتاه هر دو مسئله ما مطرحه. راز کثرت به حمد برمیگرده. اصلا چطور شد که کثرت پیدا شد؟ به حمد برمیگرده و اما بحث جمال و جلال و کمالات ذاتیه. و بحث دوم این که این پیدایش یعنی چه؟ پیدایش همون تجلیه، الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. خب پس بنابراین دقت بفرمایید، ما دو نوع کثرت پیدا کردیم. این دو نوع کثرت یکیش در قوس نزول بود، یکیش در قوس صعود. پیدایش در قوس نزول، پیدایش در قوس صعود، هستی شناسی پیدایش در قوس نزول، در هستی شناسی پیدایش در قوس نزول که گفتیم پیدایش اینجا یعنی اصلا خودش نزوله، خودش تجلیه. اما پیدایش در قوس صعود این چه ماهیتی دارد؟ قرآن کریم ماهیتش مشخص کرده، ماهیتش تبدیل و تبدل وجودی است. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. یعنی بحث تبدیله، مثلا این تبدیل تبدل وجودی است. توجه میکنید؟ یعنی در واقع این هستی شناسی کثرت در واقع اینجا مطرح میشه. خب حالا برای اینکه یه مقدار استراحت داشته باشید که آماده باشید برای بحث بعدی آقای دکتر کرباس داده، بحث همینجا تموم میکنیم. انشاءالله ما جلسه آینده دو تا بحث داریم، یه بحث دنباله همین بحثه که تموم نشد، مراتب کثرت رو بحث میکنیم، یه مقدارم در مورد سنخیت بین وحدت و کثرت یه اشاراتی داریم، و بعد جلسه آینده حتما بحث دوم ما که سعی میکنیم واردش بشیم و ببندیمش، بحث هستی شناسی انسان هست در قرآن کریم. اون وقت از هفته بعدش انشاءالله، هفته آینده نه هفته بعد، دیگه انشاءالله وارد اون سیر تاریخی میشیم و تا حدی از معارف قرآن میایم بیرون، تا حالا دوباره بعد انشاءالله برگردیم به این مباحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.